بادا تا زنت نغم مرغ نواخوان همدم ما نوای تو بادا.
با رسیدن به ساعت 2 بامداد دعوت میکنم که شنونده برنامه جنگ تا جنگ باشید.
ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونین نمی کنیم.
تفکید نظامی، تهاجم فرهنگی، تحریم،
بی‌سوادی، بی‌سوادی،
جنگ
و تجاوز، تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی.
پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید.
جنگ تا جنگ، تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی.
جنگ تا جنگ.
بس مبارک بود چوفر همای. اول کارها به نام خدای. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و فرهیخته و بزرگوار رادیو گفتگو. امیدوارم هر جا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید و ایام به کامتون باشه. از اینکه لطف کردید و رادیو گفتگو و برنامه جنگ تا جنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید، بسیار از حسن نظر شما سپاسگزاریم. اگر برنامه‌های ما رو در قسمت‌های گذشته هم دنبال کرده باشید، قطعا مستحضر هستید که برنامه جنگ تا جنگ در آستانه 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی قصد داره به بررسی توطئه‌هایی بپردازه که طی 14 دهه گذشته از سوی دشمنان انقلاب اسلامی طراحی و اجرا شده برای تضعیف انقلاب اسلامی، برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجاد فاصله بین دولت و نظام سیاسی با مردم در این انقلاب 40 ساله. در هر قسمت از برنامه ها داریم در مورد یکی از توطئه ها در عرصه های مختلف، عرصه های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، علمی بحث میکنیم. این جلسه هم قرار هست که یکی از توطئه های دیگر رو باهاتون مورد بحث و بررسی کارشناسانه و علمی قرار بدیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
برادران عزیز، خواهران عزیز، سیاست استکبار عبارت است از ایجاد شکاف و اختلاف بین ملت‌های مسلمان و حتی در داخل ملت‌ها بین آحاد اون ملت‌ها. امروز سیاست اینه.
امروز که دشمن در مقابل کشور ایستاده است، همه با هم دست به دست هم بدن، متحد باشن، در یک جهت کار کنند برای استقلال و عظمت کشور. پروردگارا به محمد و آل محمد این عزت را، این معنویت را، این عظمت را، این حرکت به جلو را برای این ملت بزرگ و مؤمن پاینده و با دوام قرار ده.
خب شنوندگان عزیز، در این برنامه ما به صورت خاص قصد داریم در مورد توطئه تقابل ایدئولوژیک با مبانی انقلاب اسلامی با شما صحبت بکنیم. به هر حال انقلاب اسلامی زمانی که در 1357 به پیروزی رسید، یک نظام سیاسی کاملا ایدئولوژیک و مبتنی بر تفکر انقلابی بود و طبیعتا تقابل با این نظام هم میتونست یک تقابل کاملا ایدئولوژیک باشه، علارغم اینکه در عرصه‌های سخت افزاری هم شاهد این تقابل بودیم. بنابراین بحث بسیار مهمی است که در موردش گفتگو بکنیم. خیلی خوشحالم که امروز فرصتی دست داده با دو تن از صاحب نظران و پژوهشگرانی که تو این عرصه کار کردند هم صحبت باشم، آقای دکتر سجاد چیزفروش استاد دانشگاه امام حسین و آقای دکتر حمید دهقانیان پژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتماعی با ما هستند در استودیوی جنگ تا جنگ و قبول زحمت فرمودن برای صحبت در این برنامه. آقای دکتر چیزفروش عزیز، من خدمت شما سلام میکنم و حضورتون رو در این برنامه به فال نیک میگیرم. اگر که موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان محترم، مجری محترم، و من هم به نوبه خودم 40 سالگی انقلاب اسلامی رو تبریک عرض میکنم.
سپاس فراوان از لطف شما. آقای دکتر حمید دهقانیان، شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و تحیات دارم به مناسبت دهه فجر خدمت جناب علی و مهمان عزیز برنامه و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سپاس فراوان از لطفتون. خب اگر موافق باشید خیلی سریع بریم سراغ طرح بحث و شنیدن دیدگاه‌های شما دو بزرگوار. آقای چیزفروش اگر موافق باشید با حضرت عالی شروع بکنم. بکنم. همونطور که مستحضر هستید، خب انقلاب اسلامی ایران وقتی که به پیروزی رسید یک گفتمان کاملا جدید و بدیع رو عرضه کرد به عرصه نظام بین‌الملل در سطوح مختلف اندیشه‌ای و حتی سطوح عملی. اگر از منظر فوکویی بخوایم به انقلاب نگاه بکنیم و انقلاب رو یک گفتمان بدونیم، یک دیسکورس بدونیم، خب این در کانون این گفتمان ما مفهوم اسلام سیاسی رو داشتیم یا مفهوم ولایت فقیه رو داشتیم و در حول این مفهوم و در منظومه گفتمانی این مفهوم مفاهیم دیگری آرایش پیدا می‌کردن، مثل عدالت، آزادی، استقلال، جهاد، شهادت، مهدویت، مستضعفین، مستکبرین و موارد دیگه که اینها در ارتباط با هم دیگه یک کل معناداری رو به نام گفتمان انقلاب اسلامی شکل داده بودن که حضرت امام این رو عرضه کرد به نظام بین‌الملل و انقلاب اسلامی هم بر مبنای همین به پیروزی رسید و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم کاملا بر شالوده این گفتمان و مفاهیم و دقایق گفتمانی اون شکل گرفت. طبیعتا وقتی که قرار بود مقابله بشه با این گفتمان که خیلی امیدوار بودن به چند ماه نکشه یا به چند سال هم نکشه و دچار فروپاشی بشه و دچار اضمحلال بشه، یک تقابل ایدئولوژیک لازم بود، تقابل گفتمانی لازم بود صورت بگیره. لذا از همون ابتدا ما شاهد حضور پادگفتمان‌هایی بودیم، هم در داخل کشور مثل پادگفتمان لیبرالیسم، مثل پادگفتمان چپ، خصوصا در سال‌های اول پیروزی انقلاب که قصد داشتن هماوردی بکنن با این گفتمان مسلط، گفتمانی که توسط حضرت امام تبدیل شده بود به گفتمان هژمون. همینچنین گفتمانهایی که از بیرون مرزها قرار بود که به ما تأثیر بذاره. شما این تقابل گفتمان و پادگفتمان انقلاب با رقبای خودش رو در خصوصا در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب چطور تحلیل میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب توضیحات شما خیلی جامع و کامل بود. من پیش از این که وارد بحث اصلی خودم بشم باید بگم که هر گفتمانی که میخواد چک بگیره سه تا اصل کلی داره که هر کدوم از اینها به نوعی به مشکل بر بخوره حداقل اون گفتمان در حوزه عمل و اجرا نمیتونه موفق باشه. این سه جزء اصلی، یکی فکر و اندیشه اون گفتمان هست و جزء بعدی بحث فرد هست و افرادی که اون فکر رو قبول دارن و در نهایت نهادهایی که قرار اون فکر رو پیاده کنن. جمهوری اسلامی به عنوان یکی از گفتمانهای اصلی در دوره معاصر از این خصلت خیلی مهم به نوعی جدا نیست. اولا یک فکر خیلی منسجم و دقیقی پشت سر انقلاب اسلامی و ایدولوژی انقلاب اسلامی وجود داشت. محوریت این تفکر به نوعی بحث‌های حکومت اسلامی و با حضور یک فقیه در رأس این حکومت بود. طبعا حضرت امام با توجه به سخنرانی‌های خیلی زیادی که در نجف داشتن حول بحث ولایت فقیه این بحث رو پررنگ کرده بودن و به نوعی فکر سیاسی و اندیشه سیاسی حکومت اسلامی رو که اتفاقاً پشتوانه فکری خیلی دقیقی هم داشت از سالهای قبل در اندیشه شیعی اومدن برجستش کردن و به نوعی حالت عملیاتی بهش دادن. طبعا همزمانی که داشتن این فکر رو پرورش میدادن افرادی هم به نوعی همراه امام بودن که با این تفکر به نوعی رشد میکردن و بعدها تونستن تئوریسین های انقلاب اسلامی بشن. افرادی مثل شهید بهشتی، شهید مطهری، اینها به نوعی تئوریسین های انقلاب بودند که از دل تفکرات اونها به نوعی بخش سوم گفتمان یعنی نهادها شکل گرفتن. نهادهایی مثل نهاد شورای نگهبان، خبرگان قانون اساسی، مجلس به این تفسیری که الان وجود داره، اینها به نوعی و بعدها حالا لازم عرض کنم نهادهای خیلی مهمی مثل جهاد سازندگی، اینها شکل گرفته بودن که به نوعی اون تفکر رو پیاده کنن. طبعا انقلاب اسلامی این ستا رو داشت که تا تونست در برابر گفتمانهای چپ راست هم که شما اشاره بهشون فرمودین به نوعی تقابل کنن. علت اصلی که جمهوری اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی تونست پیروز بشه به خاطر این بود به نوعی که هم فکر رو داشت، هم افرادی که معتقد بودن و در نهایت نهادهایی که از دل اون فکر و افراد بیرون اومدن. گفتمان‌های چپ با انواع خاص خودش از گروه‌های مجاهدین گرفته، مجاهدین خلق گرفته، گروه‌های چریکی گرفته، حتی حزب توده گرفته با عنوان گروه‌های چپ یا گروه‌های لیبرال، ما میتونیم اسم دیگرشون بگیم ملی‌گرا، که نهضت ملی رو شامل میشد، نهضت آزادی رو شامل میشد. اونها به نوعی چون از دل مردم و یک دل مردم بیرون نیومده بودن و به نوعی یک تفکر منسجم برای حکومت نداشتن، نمیتونستن به نوعی تقابل کنن با گفتمان خاص انقلاب اسلامی. اگر سوالی هست
سپاس فراوان. آقای دکتر دهخانیان، بریم سراغ دیدگاه شما تو همین زمینه که آقای چیزفروش بحثشون رو مطرح کردن. شما دیدگاهتون چی است؟ تقابلی که در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب شکل گرفت بین گفتمان هژمون انقلاب اسلامی با گفتمانهای رقیبش، خصوصا گفتمان لیبرالی که ما از همون ابتدا در قالب خدمت رو عرض کنم که دولت موقت و جبهه ملی میدیدیم، این تقابل رو چطور تحلیل میکنید و چگونه شد که انقلاب تونست در همون سالها پادگفتمانهای اصلیش رو به حاشیه برونه و جایگاه خودش رو تثبیت بکنه؟
بله، به نظر بنده حالا قبل از این که ما اون سه رکنی که آقای دکتر مطرح کردن، خب یکی از رکنان بحث نهادها بود. خب قطعا ما در اوایل انقلاب هنوز به معنی نهاد تو در ترم جامعه شناختیش واقعا هنوز نوپا بودن این نهادها، ولی ما اگر یک با یک نگاه عمیقی به خود بحث گفتمان انقلاب اسلامی نگاه کنیم، می‌بینیم که امام با تیزهوشی کامل و نه از کنشی از حیث به قولی استراتژیک سیاسی یا مثلا کار کردی، بلکه اتفاقا با اصالت به قولی و عقل و مکتب عقلی اجتهادی در دین اسلام اومدن بر مبنای اون قدمت تاریخی و اصالت فرهنگی که نظریه سیاسی ولایت فقیه داشت، تونستن اون بنا رو تصویر کنن برای جامعه. خب این خیلی نکته مهمی، یعنی نظریه‌ای برآمده از متن دینی و فرهنگی تاریخ دینی ایران و جامعه ایرانی، که خب این دقیقا استراتژی بود که تونست همراهی توده رو به دنبال خودش داشته باشه. از اون ور هم نوع عقلانیتی که امام در اثبات نظریه ولایت فقیه داشت، خب نخبگان را هم تونست قانع کنه و اقناع عقلی ایجاد کنه در این بحث. این یک رکن خیلی مهم بود که ایشون قبل از این که بخواد به ارکان، یعنی همزمان این که به ارکان قدرت در نظام شاهنشاهی حمله ور می شدن، بدیل حکومت رو هم با نگاهی کاملا اصیل فقهی و برآمده از متن تاریخی فرهنگ ایرانی مطرح می کردن و این باعث می شد که یک همراهی توده و بسیج توده خیلی خوبی صورت بگیره تو این قضیه. به همین خاطر این اتکا به این فرهنگ تاریخی باعث شد که در تقابل هایی که با گفتمان های رقیب مثل گفتمان چپ یا گفتمان لیبرال که عملا یک ایده وارداتی بودن و نتونسته بودن از متن این تاریخیت برخواسته باشن، به مبارزه بپردازه و بتونه توفیقات خیلی زیادی رو به قولی به دنبال خودش داشته باشه. خب مفهوم ولایت مفهوم کاملا جا افتاده بود برای مردم ایران، کاملا شناخته شده بود و در جان و ایمان مردم رو سوخ داشت. خب ابتنای نظریه ولایت فقیه بر با محوریت ولایت خب تفاوت خیلی ماهوی داشت با جنس گفتمانی که لیبرالیسم یا کمونیسم در اون موقع میتونست برای مردم برمغان بیاره. خب نگاه به سعادت اخروی افراد جامعه و اون نقش جامعه در سعادت اخروی و صرفا خلاص نشدن در عرصه دنیوی و مادی بود که مردم مسلمان ایران تونست تو این قضیه بسیج کنه. به نظر من مهمترین رکن پیروزی و مهمترین فاکتور پیروزی انقلاب اسلامی در و تحکیم و استمرارش در اوان انقلاب اسلامی میتونه همین مسئله باشه.
خیلی لطف کردید، بحثای خوبی مطرح شد. آقای دکتر چیتفروش، طبیعتا در طول دهه 60 دیگه گفتمان انقلاب اسلامی خودش رو به عنوان گفتمان مسلط و جا افتاده تثبیت کرد و نشان داد و تونست پادگفتمان‌های خودش رو به حاشیه برونه. یعنی وقتی که دیگه جریان بازرگان کنار رفتن و همینطور وقتی که چپ‌ها سرکوب شدن در قالب سازمان منافقین، دیگه عملا گفتمان انقلاب اسلامی با تمام اون دقایق و عناصر گفتمانی خودش که نام بردیم تثبیت شده بود. خصوصا ما جنگ تحمیلی هم داشتیم که دیگه اوج تجلی عناصر و دقایق گفتمانی انقلاب اسلامی بود. ولی وقتی که وارد سالهای دهه 70 میشیم، خصوصا نیمه دوم دهه 70 و جریان اصلاحات به قدرت میرسه، حالا کاری نداریم با شیوه مدیریت کشور، فرصت فراهم میشه که گفتمان لیبرال به عنوان پادگفتمان انقلاب اسلامی خودش رو مطرح بکنه و رسوخ بکنه در برخی از مراکز مهم مدیریتی و خصوصا در محافل نخبگانی و دانشگاهی. و رفته رفته ما شاهد جدل‌های بسیار جدی در سطوح ایدئولوژیک و گفتمانی بودیم با مفاهیم و عناصر گفتمان انقلاب اسلامی. مثلا شما شاهد بودی در عرصه رسانه‌ها در مورد عنصر آزادی که یکی از عناصر مهم گفتمان انقلاب، یکی از شعارهای اساسی ماست، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، شاهد حضور پررنگ برداشت لیبرالی از آزادی بودیم، یا سایر عناصری که وجود داشت. تو این زمینه شما دیدگاهتون چی هست؟ یعنی این تقابل گفتمانی رو در دهه 70 خصوصا نیمه دوم دهه 70 اینو چطور ارزیابی میکنید؟
سوال خیلی دقیقی هست. به نظر من یکی از مسائل خیلی مهم که لازمه بهش پرداخته بشه نحوه تقابل و در ادامه حضور گفتمان‌های مختلفی هست که جمهوری اسلامی با اونها درگیر. ببینیم ما در دهه 60 به خاطر غلبه تفکرات چپ و مارکسیستی، مشکل اصلی جمهوری اسلامی و گفتمان اصلی جمهوری اسلامی با چپ‌ها هست. اونها سعی میکنن با تفاصیلی که از انقلاب اسلامی میکنن، چون در هر صورت خیلی از چپ ها هنوز حذف نشده بودن، بعضی از گروه ها بودن که سبقه تاریخی اونها به نوعی نشون میداد که با همراه با جمهوری اسلامی ظاهرا هستن ولی تفسیر متفاوتی از اسلام ارائه میدادن. ما اگه این سیر رو در دهه 60 ادامه بدیم، میبینیم که با عوامل اجتماعی و سیاسی مختلفی که از جمله مهمترین اونها بحث انقلاب شوروی و از بین بردن تفکر چپ هست، اندیشه چپ ها هم به نوعی کنار میره و گفتمان و اندیشه چپ به نوعی به صورت خیلی محدودی وجود داره داخل ایران. در عوض اون و به دلایل مختلف سیاسی اجتماعی دیگه میبینیم که کم کم اندیشه لیبرالیسم هست که از دهه 70 به نوعی رسوخ میکنه. ما اگر بخوایم واقعیت رو بگیم، و به نظر من جای داره که به بعضی از مسائل سیاسی اجتماعی برای آگاه کردن مردم به نوعی مثلا مطرح بشه، باید بگیم که دهه 70 دولتی سر کار اومد که معتقد بود که برای سازندگی کشور نیاز هست که ارتباط گیری دوباره با کشورهای دیگه به نوعی برقرار بشه. البته تأکید دولت سازندگی اون موقع بر حوزه اقتصادی بود و اونها معتقد بودن که اگر بخواهیم کشور رو بسازیم تو حوزه سیاست خارجی باید تنیزدادهایی انجام بدیم. متاسفانه، من اینو به راحتی میتونم بگم، نظر شخصی خودم هست، متاسفانه تو حوزه فرهنگی هم اونها معتقد بودن، یعنی این جریان فکری و فرهنگی معتقد بود که اگر ما بخواهیم کشور رو بسازیم باید به سمت مصرف زدگی برویم. این یکی از متاسفانه مشکلات جدی بود که از ابتدای دهه 70 به نوعی سراغ ما اومد. این تفکر و این گفتمان معتقد بود که اگر جامعه بخواد به نوعی پیشرفت کنه باید ارتباط خودش رو با نگاه جهانی و رویکردهای اقتصادی جهانی در قالب مسائل مثل تعدیل اقتصادی برقرار کنه. به خاطر همین میبینیم که اتفاقا از طرف بعضی از شخصیت‌های سیاسی هم هست که تأکید بر مصرف‌گرایی میشه و متاسفانه من به نظر شخصی خودم هست میتونم بگم یک انحراف جدی در ابتدای دهه 70 ایجاد شده بود. ما میتونستیم از سرمایه خیلی مهم تئوریک جنگ استفاده کنیم، ارزش‌هایی که دوره جنگ زنده شده بود به نوعی اونها رو تئوریک کنیم و در دهه‌های بعد از اونها استفاده کنیم، ولی این جریان به نوعی مانع این قضیه شد و ما رو تو یک ورطه جدید انداخت. خب این تو حوزه اقتصادی و فرهنگی بود که یعنی اونها معتقد بودن که اولا با دنیا باید تنیزدایی کرد، این اختلافاتی که با فضای استعمارگونه بعضی از کشورها مثل آمریکا و انگلستان و بعضی از کشورهای اروپایی هست باید کنار بره. تو حوزه فرهنگی معتقد به نوعی مصرف زدگی بودن. تو حوزه سیاسی متاسفانه فضای خیلی بسته ای ایجاد کرده بودن که از آقا هم اون موقع اشاره کردن که جنبش‌های دانشجویی فضای سیاسی خیلی بسته است. این فضای بسته در نهایت باعث شد که در نیمه دهه 70 هم یک جریانی سر بر بیاره که به نوعی شعارهای توسعه سیاسی آزادی اینها رو مطرح میکرد. خب طبعا جوانها و خیلی از قشر متوسط جامعه ما که تو اون مقطع یعنی ابتدای دهه 70 فضای بسته ای رو احساس کرده بودن به این سمت این شعارها رفتن. خب توسعه سیاسی داخل ایران مطرح شد، توسعه اقتصادی که ابتدای دهه 70 بود، اون فضای فرهنگی که به نوعی احساس میکنم با ارزش‌های انقلاب اسلامی فاصله داشت، به نوعی ستا با همدیگه جور شدن و تونستن یک گفتمان مانندی رو در برابر جمهوری اسلامی شکل بدن. گفتمانی که حالا به اسم‌های مختلفی به نوعی شکل گرفته بود و افراد و نهادهای از داخل حکومت هم به نوعی از اون حمایت می‌کردن. نکته مهمی که هست به نوعی برمیگرده به این قضیه مهم که این گفتمانی که در الان راحت میتونیم اسمشو بگیم گفتمان لیبرال که در ابتدای انقلاب اسلامی کنار زده شده بود. نکته مهم اینه که چرا کنار زده شده بود. چرا کنار زده شد؟ علت اصلیش این بود که از دل مردم و از دل جامعه بیرون نیومده بود. نسخه هایی که میداد نسخه های اسلامی نبودن. نمیتونست جامعه انقلابی رو جهت بده. ولی متاسفانه به علل مختلف اجتماعی دوباره همین گفتمان دوباره در دهه 70 روش کرد و تونست در برابر گفتمان انقلاب اسلامی به نوعی وایسه. ما از اون مقطع به بعد هست که میبینیم که گفتمان اصیل انقلاب اسلامی در برابر گفتمان میتونیم اسمشو بگیم حالا ادعای خودشون هست لیبرال اسلامی یا بعضی هم معتقدن همون لیبرال مسخ قرار گرفت. این تقابل جدی هست که همونطور که جمهوری اسلامی در ابتدای دهه ابتدای انقلاب اسلامی درگیر با گفتمان چپ بود، در دهه 70 درگیر گفتمان لیبرال بود و نکته مهمتر این که به نوعی رسانه‌های فضای جهانی که به نوعی تحت تأثیر هژمون غربی هستند از این گفتمان هم طبعا در ایران حمایت می‌کردند و الان این دعوای گفتمانی از نیمه دهه 70 که شروع شده به نوعی الان هم ما باهاش درگیر هستیم.
خیلی از لطف شما ممنونم. اگر موافق باشید سری به اتاق فرمان میزنیم، بخشی رو میشنویم، دوباره برمیگردیم، صحبتامونو با آقای دکتر دهخانیان ادامه خواهیم داد.
ما از صفر شروع کردیم. راهی رو که دیگران در طول 100 سال 150 سال یا بیشتر رفتن، بنده مدعی نیستم که ما در طول 40 سال این راه رو توانستیم بریم، اما مدعی ام که در طول این 40 سال مرتبا جلو رفتیم.
جنگ تا جنگ، تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی،
توطئه، مقابله،
تهدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم،
کودتای نظامی،
فتنه و آشوب،
جنگ و تجاوز، تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی،
ستیز،
مداخله.
در همین چند ماه قبل از این نشستن به قول خودشون اتاق فکر، یه گروه های فکری ویژه دور هم نشستن، بحث کردن، تلاش کردن، برای جمهوری اسلامی برنامه ریزی کردن، زمان هم معین کردن، دی ماه، بهمن ماه، اسفند ماه. در دی ماه این کارو میکنیم، در بهمن اون کارو میکنیم، در اسفند هم این کارو میکنیم، تا آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی رو جمع میکنیم.
جنگ تا جمهوری در مهمترین اقدامات براندازانی آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران. جنگ تا جنگ.
سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-35. تلفن گویای شبکه 278-610-35.
شنوندگان شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که همچنان ما رو در برنامه جنگ تا جنگ دنبال میکنید. اگر از الان با ما همراه شدید، من اشاره کنم که ما داریم در مورد توطئه تقابل ایدئولوژیک با مبانی انقلاب اسلامی با شما صحبت میکنیم. دو مهمان عزیز ما، آقای دکتر سجاد چیتفروش از دانشگاه امام حسین و آقای دکتر حمید دهقانیان، پژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتماعی هستن که داریم باهاشون صحبت میکنیم. آقای دکتر دهقانیان، آقای دکتر چیتفروش بحثایی رو خصوصا در ارتباط با دهه 70 مطرح کردن، دهه‌ای که شاهد بودیم پادگفتمان لیبرالیسم خیلی جدی وارد عرصه اجتماع شد و تریبون‌های قابل توجهی هم داشت، هم در دانشگاه‌ها هم خصوصا در عرصه مطبوعات، و خیلی جدی بحثایی رو مطرح کردن و عیان و آشکارا به تقابل با دقایق گفتمانی انقلاب اسلامی پرداختن. در مقابل مثلا اسلام انقلابی بحث اسلام رحمانی مطرح شد، ولایت فقیه رو مثلا سیستم دیکتاتور معاب قلمداد کردن، استقلال رو تاریخ مصرف گذشته دونستن، جهاد و شهادت رو خشونت طلبی نامیدن، آزادی اسلامی رو تختعه کردن و در مقابلش آزادی لیبرالی رو قرار دادن و موارد مختلف. شما تقابل این دو گفتمان و پادگفتمان رو چطور تحلیل میکنید و به نظرتون چه تأثیراتی گذاشت این جدال گفتمانی؟ آیا واقعا تونست پادگفتمان لیبرالیستی گفتمان انقلاب رو حداقل در اون دوره در محاق قرار بده؟
یه نکته خیلی ظریفی که میشه نباید ما فراموش کنیم، نباید بهش اشاره بشه، اینی که ما در مقابل گفتمان انقلاب اسلامی که انصافا گفتمان مسلط بوده و تمام ارکان خودش رو داشته، ما نمیتونیم بگیم که گفتمان لیبرالیسم یا حتی چپ به اون شکل ظهور و بروز پیدا کرده باشه، و نه فقط صرفا از حیث دسترسی به قدرت. نه، نکته خیلی خوبی رو من یادم هست اون کتاب آینده انقلاب اسلامی از شهید مطهری من مطالعه میکردم، که نکته ظریف و جالب اینجا هم اومد بهش بپردازیم، اینی که حتی در اوان انقلاب اسلامی، علارغمی که به قولی خیلی روش بحث بوده که مابقی گفتمان ها هم سهمی در انقلاب داشتند، نکته ظریفی که میگم اشاره شده بهش اینی است که خود گفتمان چپ با تابلوی اسلام میاد و عضوگیری و یارگیری انجام میده. این خیلی نکته مهمی، یعنی شما هیچ گفتمانی نتونست حتی تا الان هم بتونه خودش رو اونطوری که باید شاید و اوریان ارائه بده به جامعه و بتونه از جامعه اون حداقل‌های گفتمانی رو کسب کنه. از این جهت دارم میگم که میخوام بگم که فرایند این تغییری که صورت گرفت و این دو قطبی یا چند قطبی که در فرایند انقلاب صورت گرفت، اگه ما خوب روش تمرکز کنیم می‌بینیم که دقیقاً در طول دهه 70 نه که بخوان گفتمان رقیب برای گفتمان انقلاب اسلامی بسازند به معنی واقعیش، بلکه از درون گفتمان انقلاب ما شاهد یک انحراف هستیم. این نکته‌ای که حضرت امام نسبت به نهضت آزادی مطرح می‌کنند، که همین اخیراً بحثی در جرایت صورت گرفته، نه اصلا به هیچ وجه به منظور انحراف اشخاص نیست، اتفاقاً انحراف از ایده انقلاب هست. یعنی من میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که کارگزاران تغییر در حوزه ایده انقلاب اسلامی که معمولیت یافته بودن که این کار رو صورت بدند، به جای اینکه رجوع کنن به متنها و خود مبانی گفتمانی که دنبالش بودند، سراغ باز تفسیر اسلام رفتند. شما کارگزاران دینی که امثال آقای دکتر سروش، آقای شبستری، آقای کدیور، اتفاقی نه دست به یک بازتعریف زدن در چی؟ در گفتمان انقلاب اسلامی. که چی؟ که اینی که ما میگیم اسلام این هست، نه اونی که شما احساس میکنید. حتی ما ببینیم که نسبت به شخص حضرت امام هم این تعریف صورت میگیره در اصول اساس خارجی، پیامون بحث مذاکره، بحث تفاهم با دنیا، بحث شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی. و هنوزم که هست، که هنوزه باز هم نگاه می‌کنیم دو تا مسیر داره طی میشه، که بله از طرف گفتمان انقلاب اسلامی و جبهه انقلاب شاید طرف مقابل به گفتمان لیبرالیسم و اون مشخصه هاش عنوان بشه، ولی اگه راست رجوع به خود این افراد میکنیم، اینا هنوز که هنوزه میگن نه اتفاقا اسلام اصیل ما هستیم. میخوام بگم که این خودش نشون از قوت گفتمان انقلاب اسلامی داره، از یه جهت که داره چیکار داره چه اتفاقی میفته، از این جهت که گفتمان رقیب نتونست در قامت خودش در مقابل گفتمان انقلاب اسلامی قد علم کنه، بلکه میخواد از درون انقلاب اسلامی و با انحراف ایده های انقلاب، ایده این گفتمان انقلاب اسلامی بره به سمت بازسازی خودش. این نکته مثلا خیلی مهمی هست که ما حتی الان که چهار دست انقلاب اسلامی هم داره میگذره، ما اگر به شاهد انتقادها، اعتراضها و اینهایی هم هستیم، میبینیم که باز جنس و جهتگیری این شعارهای اعتراضی و انتقادها باز قابل حل در گفتمان انقلاب، اتفاقا در راستای تقویه